على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث در این بود که بالاخره روایات زیادی وارد شد بر این که بیع العنب ممن یعمله خمرا جائزه، ولی دیدیم در مقابل دو روایت بود که وارد شد فروختن چوب به کسی که صنم و صلیب از او درست میکنه حرامه. بنابراین به اصطلاح روایت ابن عزینه وارد شد که اگر کسی خانه را اجاره داده و در او خمر فروخته می شود، فرمود اجرت او حرام است و این عمل ممنوعه. بنا شد که ما در دو مقام بحث کنیم. مقام اول در حرمت وضعی و بطلان معامله بود، مقام دوم در حرمت تکلیفی این به اصطلاح معامله بود که آیا خود معامله حرام است ام لا. به نظر در روایات نسبت به مقام اول که آیا حرمت وضعی هست که این معامله باطل باشه یا باطل نباشه، دیدیم به این که روایات باب حکم به بطلان و فساد معامله کرده اند به خاطر روایتی که مرحوم شیخ نقل میکنه. عرض کنم که در باب 59 از ابواب ما یکتسب به که در این روایت فرمود حرام اجرت او. ما اینجا 59 یادش کردیم، 59 مسیگه نیست. حدیث 50 از باب 59 کتبت الى ابی عبدالله اسأله ان اینم که نبود یادش ما یادش کردیم 51 یادش کرده بودیم. به هر صورت که در آن روایت اول روایت جابر یا صابر بود، سوال کرد فرمود به این که حرام اجرت او، کسی که خانه را اجاره داده به کسی که در او خمر می فروشه، فرمود اجرتی که در مقابل بگیره حرامه. خب پس بنابراین اگر اجرت حرامه، این دلیل بر این که معامله فاسد بوده. چون فاسد بوده بنابراین پولی که در مقابل معامله فاسد گرفته است، این پول مشروعیت نداره. 39 هم بله. باب 39 شیخ نقل میکنه به اسنادی عن محمد ابن احمد عن محمد ابن اسماعیل عن علی ابن نعمان عن ابن مسکان عن عبد المؤمن عن صابر سألت ابا عبدالله عن الرجل یاجر بیت فیباع فیه الخمر قال حرام اجرته. خب به این دلیل تمسک کردن که خب از باب این که اولا فرقی بین بیع و اجاره نیست، پس بیع هم اگر به این منظور باشه حرامه، پس اون ثمری هم که در مقابل گرفته می شود حرامه، پس فرقی بین اجاره و بیع نیست. از طرفی هم فرقی بین این که حالا خمر بفروشه یا خمر را از کنم که عنب را بفروشه برای اینکه خمر درست کنه، الحکم و الحکم. در اینجا استاد اشکال میکنه که خب این روایت معارض به حدیث دوم همین باب که ابن عزینه نقل میکنه ان ابی عبدالله اسأله عن الرجل یاجر سفینته و دابته ممن یحمل فیها او علیها الخم بل خنازیر قال لا بأس. گفته خب این تقریبا مورد سوال یکیه، هر دو اون اولی اجاره داده برای اینکه خم در اونجا فروخته میشه، دومی هم اجاره داده برای حمل خم. ما فرقی مسلمن نیست بین این که حالا میخواد حمل خم کنه یا اینکه در خانه خم فروخته بشه، اگر حرام در هر دو حرامه، اگر حلاله در هر دو حلاله. لذا چون این دو روایت اول گفته حرام است، دومی گفته است که لا بأسه، گفتن که برای این اساس اون حرمت را یک راه جمع این که حمله بر کراهت کنیم، نه این که بگیم معامله بالمره باطل باشه. مرحوم استاد خویی میگن که روایت اول ضعیفه، ولی روایت دوم که معتبر است و سندش قویه، او فرموده لا بأس، اشکالی درش وجود نداره. ولذا میگویند که این فرمایش شیخ که حمله به کراهت بشه قابل قبول نیست. ولی ما عرض کنم در جلسه قبلم به نظرم عرض کردم که چون در طریق اولا ابن مسقان قرار گرفته، بعدم عبدالمؤمن، ایشون عبدالمؤمن ابن قاسمه، عبدالمؤمن ابن قاسم بر حسب اون چی که در رجال رجوع کردیم ثقه است، و جابر عن جابر، اگر جابر باشه ضعیفه چون غیر جابر جوفیه، اما اگر صابر باشه، شیخ صاحب که در تهذیب هم صابر آمده، اون روایت اول هم موثقه خواهد شد. بنابراین از نظر سند هر دو اعتبار داره. لذا ما عرض کردیم بعید نیست که فرمایش شیخ انصاری را بپذیریم. مرحوم امام هم این احتمال را در نوشتشون میگن، میگن نکنست که فیبتا فیه الخمر که در روایت صابر وارد شده لیبا فیه الخمر بوده، که بگیم روایتی که من کرده اون روایت در جایی است که بیاد کسی اجاره به خانه را به منظور این که در او خمر فروش بشه، یعنی به این معنا فرو اجاره داده برای امر حرام. خب اگر این باشه، خب مسلمن معناش اینه که فقط برای منفعت محرمه دار را اجاره داده، و معلومه که اگر فقط برای منفعت محرمه باشه علل قاعده اجاره باطله. اما در دومی برای منفعت محرمه اجاره نداده، بلکه سفینه اش را یا مثلا عرض کنم دابه اش را اجاره داده به او، اما مشتری میاد در او حمل خمر و خنزیر میکنه. پس فرق بین این که فقط برای منفعت محرم اجاره داده باشه این باطله، ولی اگر اجاره برای منفعت محرم نداده بلکه مشتری سوء استفاده میکنه، این علل قاعده که معامله درسته.
بله،
اگر حجت نمانه که اجاره باطله دیگه، یعنی اگر اجاره صحیح باشه که چرا اجرت حرام بشه؟ مولانا در معامله داره میگه چه دخلی به زهار داره؟ عزیز من اینجا داره میگه اجرت او حرامه، اگر اجرت حرامه نه معامله باطل بوده دیگه، ولی اگر معامله صحیح بوده که اجرت چرا حرام باشه؟ پس این که میگوید اجرت حرامه، این کشف از میکنه که معامله باطل بوده. خارج سوال میکنه از این که اجرت این معامله شروری حضرت میگه اجرت حرام دیگه، این بیش این اجاره حرام. متاش این است که آیا میشود تجاوز و تعدی کرد از مورد اجاره به بی؟ بگیم که خب همون طوری که مثلا اجرت و اجاره دادن برای منفعت حرام باطله و اجرت هم باطله، پس بیع برای امر حرام هم حرام است و ثمن او هم باطله یا نه؟ یک احتمال ضعیفی استاد میده که شاید اجاره رو نمیشود به بیع قیاس کرد که در جلسه روز قبل عرض کردم نه، اگر اجاره بر اصل عمل حرام باشه نمیشود قیاس کرد، اما اگر بنا شد که اجاره بر دار را در او منفعت حرام استفاده میکنه، این بینه مثل همون اجاره دادن فروختن یه شیئی است که او میخواد در حقیقت استفاده حرام ازش کنه. خب این بعد چطوری بشه که حرام
تصرف داره؟ تعبدا میگه اینجا تصرف در این ثمن حرام است.
خب اما معامله صحیحه،
ملازمه داشته باشه یا نه؟
معامله صحیح،
اگر ملازمه داشته باشه که ایشون
نمیام سه تا وجه. خب حالا فرمودن دیگه، نمیدونم آره بر چه اساسی نرف زدن.
خود مرحوم امام سه تا وجه و سه احتمال.
نه خب بعد رد میکنه دیگه، این رو ایشون میگه که ممکنه کسی این حرف بزنه، بلکه این چنین چیزی نیست. خب اگر من آشد که حرمت تصرف بود این منش که معامله هم باطله دیگه، اگر معامله درست باشه دیگه چرا حرمت تصرف باشه؟ مسئله این است که این یکی آقای مرحوم شیخ جمع زیبایی در اینجا کرده، میگه به این که اولی را هم کنیم برای این که این آقا اجاره داده و بعد از کنم حضور است که قاصدن یا عالمن به این که این میخواد درش خم بفروشه، دومی را هم کنیم بر جایی که قصد نداشته ولی او استفاده میکنه. شیخ طوسی رضوان الله علیه اوشون طوری دیگه هم کرده. مرحوم شیخ طوسی فرموده روایت اول در جایی است که اون آقا، یعنی روایت اول که من کرده و فرموده حرام و اجرت، این در موردی است که به این منظور یا قاصدن یا عالمن اجاره داده. روایت دوم در جایی است که اجاره نداده برای حمد خنزیر و خمر، بلکه اجاره داده برای امر مباح و او سوء استفاده کرده و حمد خمر و خنزیر کرده. این را شیخ طوسی به این صورت جمع کرده و بگیم که بله در صورت اول جایی است که فروخته، یعنی در روایت صابر یا جابر جایی است که اجاره داده برای این منفعت حرام به خصوص، خب معامله باطله. در جای دوم اجاره نداده برای حمل خمر، بلکه اجاره داده برای اصل حمل کردن، حالا حمل امور مباح هم الا ماشاءالله. بعد مطلع شده که این مشتری بدبخت میاد با حمل خمر و خنزیر میکنه، امام فرمودی خب این اشکال نداره برای اینکه او کار خلاف کرده، اما اصل اجاره درسته. به نظر ما این فرمایش شیخ طوسی قشنگه که ما بیایم بگیم که فرق است، مخصوص به خصوص اگر حرف امام خمینی را بپذیریم که فیبتا و فیه الخمر لیبا و فیه الخمر بوده، که اگر اینطور باشه روایت اول هم میشه بر جایی که به منظور منفعت محرم داده و روایت دوم در جایی است که به منظور منفعت محلله داده، بلکه مشتری سوء استفاده میکنه. به گمانم این جمع درست بشه و لذا ما از فرمایش و استاد صرف نظر میکنیم که بگیم به خاطر ضعف روایت، نه، روایت اولم قابل استناد هست و جمع شیخ طوسی به نظر میرسه جمع درستی باشه. اما آمدیم به حرمت تکلیفی، مسئله دوم، آیا این معامله برای کسی که میفروشه و از کنم دیگر مشتری سوء استفاده میکنه و او را در منفعت محرم صرف میکنه، این معامله باطل است یا نه؟ این همون بود که روایات زیادی وارد شد که دیدیم امام فرمود با اینکه ما عالمیم که طرف میخواد از عنب ما خمر بسازه، در این حال ما به خمر به او میکنیم و محضوری هم نداره. در بعض از روایات هم فرمود خدا از خطه الله یا از حقه الله، او که آمده خم درست کرده کار بدی کرده، اما فروشنده کار بدی نکرده. خب این روایت باز منافات داره با اخباری که وارد شد در بیع خشب و توت به کسی که یعمله سلیبن یا یعمله مثلا سلمانا. اونجا فرمود که حرام و بیع او هم درست نیست و این بیع باطله. میفروش خشب را به کسی که او سلیب و سلمان درست میکنه. حالا جمع بین این دو دسته چطور میشه؟ مرحوم شیخ جمع فرموده، شیخ انصاری گفته اون روایاتی که وارد شده در من که می خشب یا درخت توت من یعمله سلبانا و صلیبا، او را هم کنیم بر موردی بر از کنم کراهت، اخبار مجبزه را هم کنیم بر جواز، بگیم اون به قرینه روایات مجبزه باید روایات مانعه را حمله بر کراهت کرد. خب روایات مجبزه هم متعدده که میگیم ما خم عنب را میفروشیم، یا سائل میگه ما سوال میکنه از کسی که ما میفروش عنبش را به کسی که میدانه طرف خم درست میکنه، حضرت فرمود مانعی نداره. خب این چطوریه؟ چه فرقی کرد بین این که ما عنب را بفروشیم به کسی که خم درست میکنه و عالمیم، یا درخت توت را و خشب را بفروشیم به کسی که سلیب و سلمان درست میکنه؟ شیخ حمل کرده اخبار مانعه را بر کراهت و مجبزه را بر جواز. خب این جمع دلالی است که بزرگان گفتند در موارد ورود نه در مقابل ورود لابعث. استاد خویی بر شیخ اشکال میکنن که این جمع قابل قبول نیست. خب شیخ یک تمسکی کرده برای صحت جمع به روایت حلبی، که در روایت حلبی حدیث عرض کنم که حدیث نهم از باب 59 این حدیث را شیخ نقل میکنه به اسناد عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی. البته در فرمایش شیخ حدیث رفاعی گفته، ولی دارن اشتباه حدیث حلبیه. عن ابی عبدالله الكرام أنه سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا فقال بعه ممن يطبخه أو يصنعه خملا خلا أحب إلي ولا أرى بالأول بأسا. سؤال میکنه که من بخوام بفروشم عنبم را به کسی که یا عصیر عنبی را به کسی خم درست میکنه، فرمود به اون کسی که خل درست میکنه بفروشی، این برای من محبوب تره، ولی اگرم فروختی به کسی که خمر درست میکنه لا ارا بالاول بأسا. شیخ فرموده به قرینه این روایت که میگه بهترین است که بفروشی به کسی که خمر را درست نمیکنه و خل میکنه، این محبوب تره. گفته خب به این کیفیت جمع کنیم، بگیم اون روایاتی که من کرده مقصود کراهت، روایات مجوزه مقصود اصل جوازه. مرحوم استاد به شیخ چند اشکال میکنه. اشکال اول این که خب اولا به قول شما مکروه باشه، مکروه باشه که آدمی عنب را بفروشه به کسی که میخواد خمر درست کنه، عالمن به انه یعمله خمرا، این مکروهه. خب یه عمل مکروه اصلا از امام صادر نمیشه، اونم مخصوصا مکرر، زیرا در روایات فرمود نحنو نبی او عنبنا ممن نعلم انه یعمله خمرا، یعنی ما پیوسته، اینه بهش میگن مضارع استمراری، ما پیوسته می فروشیم انگور خودمون را به کسی که خم درست می کنه. آخه این اساسا درسته که امام یه عمل مکروهی را اونم مستمرن انجام بده، بنابراین این یک اشکال. اشکال دوم، مرحوم استاد میگه در این روایت نگفته که ما این کار را میکنیم، فرموده است که تو اگر بعه ممن یطبخه او یصنعه خلا احب الیه بلا ارا بالاول بأسا. اولا خود حدیث ذیلش از صدرش میگه به اون کسی خل میکنه بفروش، و اگر در به کسی که خم درست میکنه بفروشم بحثی در اون نیست. نگفته است که من شخصا بفروشم به کسی که او آمده خل درست میکنه. میگه اگر میگفتش که فروختن به کسی که خم درست میکنه این را دوست ندارم، این میگفتیم کراهته. اما حضرت فرمود فروختن به کسی که خل درست میکنه این محبوب تره، ولی اگر به کسی که خمر هم درست کرد فروختی بسی نیست. خب معلومه ولو اینکه اون مکروه هم نباشه، انسان به کسی که خل درست میکنه و سرکه درست میکنه بهتره از این کسی که بفروشه که او میخواد خم درست کنه. اگر امام میفرمود من این کار میکنم انی لا احبو به کسی که خم درست میکنه بفروشم، خب خیلی خوب، باز میگوشتیم همه بر کراهت میشه. اما فرمود این که تو بفروشی به کسی که او خل درست میکنه این محبوب تر برای منه، این دلیل بر نیست که فروختن به کسی که خل درست میکنه این محبوب نیست و این مکروهه. لذا میفرمان این جمع مرحوم شیخ که حمله بر کراهت کرده هیچ وجه درستی برای این جمع ما ندیدیم. مرحوم سید صاحب در حاشیه مکاسب ایشون دو طور دیگر بین این روایات جمع کرده. فرموده است به این که جمع اولی که سید برای جمع این روایات کرده، من گفته که روایات مجبز هم میشه بر صورت علم به این که مشتری میخواد خمر بسازه، ولو اینکه نمیدانه که این خمر در شرب خمر مصرف میشه، فقط میدانه که این آقا میخواد با این عنب خمر بسازه، اون روایات مانع هم میشه بر صورتی که میدونه که خمر را هم برای شرب خمر به امر حرام میخواد مصرف بشه. به این صورت جمع کنیم، بگیم اون روایاتی که تجویز کرده ساخت فروختن انگور را به کسی که میدونیم این میخواد خمر درست کنه، اما نمیدونیم که این خمر را برای تداوی یا میخواد از خمر الکل بگیره یا مثلا از خمر میخواد استفاده های مشروع کنه. اما صورت دوم که ممنوع است، هم کنیم بر اون جایی که این میخواد خمر درست کنه و شرب خمر در بین مردم زیاد بشه و شایع بشه، به این کیفیت یک طور جمع کرده. جمع دومی که فرموده در اخبار مانع را هم کنیم بر جایی که مشتری میفروشه به قصد این که بایع میفروشه به قصد این که مشتری خمر بسازه، اخبار مجبز را هم کنیم به جایی که علم داره نه قاصد درست کردن خمر باشه. خب اینم دو بحث چیز که سید در عروه فرموده و استاد خویی میگه این دو جمع هر دو جمع تبرعی است و شاهدی بر این جمع نداریم، بنابراین این را هم نمیشه قبول کرد. بچه دیگری که برای جمع بین این روایات با شیخ انصاری فرموده، اون این است که ایشون فرمودن که ما بیم این روایات را، یعنی احتمالی که خود آقای خویی میدن، بس ایشون میفهمن که بعید نیست که ما بگیم اون روایاتی که میگه من فروختم به کسی که خمر درست میکنه، این مراد اسیری، مقصود از خمر اسیر عنبیه، چون میفرمان در عصر حضرت صادق سلام الله علیه دائر شده بود این کار که در بین مردم میگرفتن انگور را، آب انگور را میفروختن، حال مثل که انگور زیاد بوده از مصرف روزانه مشتری ها بیشتر میگرفتن، آب انگور را میگرفتن، آبش را ذخیره میکردن و به مردم میفروختن. خب آب انگور هم اگر جوش بیاد گفتن هم حرامه و هم مثلا نجسه. حالا اون روایات ما مجبزه را هم کنیم بر بیع اسیر، بر بیع عنب به کسی که میخواد اسیر درست کنه نمیخواد خمر درست کنه، روایات مانعه را هم کنیم بر مورد کسی که میخواد خمر درست کند و شرب خمر در بین مردم زیاد بشه. این احتمال را ایشون میگه چون در عصر صادقین متعارف شده بود درست کردن اسیر و فروختن اسیر، پس به این جهت حملش درست بود. اما این دو این جمع هم باز هم خود ایشون از کنم اشکال میکنه به هم دیگران که اولا لفظ خمر و خبیث در روایات مجوز زیاد وارد شده، ممن یصنعه خمرن او خبیسا، که بعد حضرت میگوید که او را خدا مثلا از کن اسحقه الله و او و وز و بل بل وزرو علیه که معلوم بشود که مقصود از خمر خمر واقعیه، نه فقط اسیر عنبی باشه. و اساسا هم کردن خمر را بر اسیر این هم محتاج به قرینه، لذا این وجه هم قابل برای جمع نیست. بچه جمع اینه که بگیم خصوصیتی در صلیب و صنمه که در صلیب و صنم چون شرک بالله العظیم لذا درست ممنوع شده درست فروختن خشب به کسی که میخواد شریکی برای خدا درست کنه و مردم عبادت او را کنند. اما ادوار مجبز هم بشه بر همون ظاهر خودش که در خصوص مورد خمر و درست کردن عنب برای خمر باشه. خب معلومه اگه یاد